فرداست.
اگه شما از اون دسته شنونده هایی هستید که از یک ساعت پیش راست ساعت هفت بامداد همراه ما بودید، سپاسگزاریم ازتون. اما اگر از اون دسته هستید که تازه به ما پیوستید، به شما سلام میکنیم. سلام و خوش آمدید شما هم. این سومین بخش و آخرین بخش از صبحانه با خبر امروز یک شنبه رادیو فرداست، ویژه برنامه بامدادی ما برای شما. و اجازه بدید که آخرین بخش خبری در این مجله صبحگاهی رو از همکارم کیان منوی بشنویم. این مشروع خبرها خواهد بود.
با درودی دوباره. تحریم نفتی اتحادیه اروپا علیه ایران از امروز یک شنبه اول ژوئیه برابر با 11 تیر ماه آغاز شد. این تحریم سختگیرانه ترین اقدام علیه ایران است که تاکنون در جهت ناگزیر کردن تهران برای تجدید نظر در برنامه هسته‌ای‌اش از سوی اتحادیه اروپا اعمال شده است. اتحادیه اروپا به کشورهای عضو این اتحادیه تا 11 تیر ماه فرصت داده بود تا واردات نفت خام و فرآورده‌های پتروشیمی ایران را متوقف کنند. شرکت‌های بیمه اروپایی نیز از این پس از بیمه کردن تجهیزات حمل و نقل و محصولات پتروشیمی ایران منع می‌شوند. پیشنویس تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه صنعت نفت ایران در ماه ژانویه سال جاری میلادی تصویب شد و دولت‌های اروپایی امضای قراردادهای جدید نفتی برای خرید نفت خام ایران را متوقف کردند. به گفته خبرگزاری‌ها، کارشناسان تخمین می‌زنند که با این تحریم‌های جدید درآمد نفتی ایران به نصف تقلیل یابد. به گفته آژانس بین‌المللی انرژی، صادرات نفت خام ایران در سال 2012 حدود 40% کاهش یافته است. کوفی آنان نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه در پایان نشست ژنو اعلام کرد توافق شده است در سوریه دولت انتقالی تشکیل شود. او گفت اعضای دولت بشار اسد و همه طرف‌های درگیر می‌توانند در چنین دولتی حضور داشته باشند و این بر عهده طرفین است که به توافق سیاسی دست یابند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در کنفرانسی خبری گفت آمریکا می‌کوشد طرح توافق شده به تصویب شورای امنیت سازمان ملل برسد و دولت انتقالی باید زمینه انتخابات دموکراتیک را فراهم کند. او افزود در هر صورت بشار اسد باید برود. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه تاکید کرد که هر نوع انتقال قدرتی در سوریه باید با حضور همه طرف‌ها و با تصمیم آنها باشد. در مصر، محمد مرسی رئیس جمهور جدید آن کشور روز شنبه در مقابل دادگاه قانون اساسی سوگند یاد کرد. با آغاز رسمی کار رئیس جمهوری جدید، شورای نظامی حاکم رسماً قدرت اجرایی را به محمد مرسی می سپارد. فرماندهی کل قوا تا زمان تدوین قانون اساسی جدید همچنان با جنرال حسین طنطاوی رئیس شورای نظامی مصر خواهد بود. وزارت خارجه ایران کاردار افغانستان در تهران را در اعتراض به آنچه فضاسازی منفی رسانه‌های افغانستان علیه ایران خوانده احضار کرد. محسن پاکایین رئیس ستاد افغانستان در وزارت خارجه ایران به خبرگزاری‌ها گفته است که رسانه‌ها و برخی از عوامل داخلی افغانستان درباره رفتار قوه قضاییه ایران با اتباع غیرمجاز افغان و مسئله قتل یک دختر جوان در یزد فضاسازی می‌کنند و آن را مغایر قوانین بین‌المللی می‌دانند. رستم قاسمی وزیر نفت ایران خواستار تشکیل جلسه اضطراری اوپک شد. او به سایت وزارت نفت ایران گفت از آنجایی که قیمت نفت به زیر سقف حساس 100 دلار در هر بشکه رسیده، خواستار تشکیل جلسه اضطراری شده است تا اعضا موظف شوند بیش از سهمیه تعیین شده تولید نکنند. اعضای اوپک دو هفته پیش با وجود مخالفت ایران تصمیم گرفتند سقف تولید را در همان سطح 30 میلیون بشکه در روز نگه دارند، اما رستم قاسمی میگوید اکنون 33 میلیون بشکه در روز نفت تولید می شود. قرار است جلسه فصلی اوپک در ماه دسامبر آذر ماه تشکیل شود. و منصوره حسینی نقاش برجسته ایرانی درگذشت. بنابر گزارش ها پیکر خانم حسینی 15 روز پس از مرگ در خانه‌اش در تهران پیدا شد.
سپاسگزارم. کیان معنوی بود و تازه ترین خبرها و گزیده از آنچه که در این بخش خواهید شنید. ابوالفضل قدیانی، زندانی سیاسی منتقد رهبر جمهوری اسلامی، باز هم تفهیم اتهام شد برای پنجمین پرونده قضاییش. مگر نه اینکه عزل و نصب استانداران از اختیارات دولت به حساب می آید. پس چرا تغییر استانداران خراسان شمالی و قم مورد انتقاد نمایندگان این دو استان در مجلس و حتی امام جمعه قم قرار گرفته؟ خواهیم شنید. در پی درگیری‌های هفته گذشته در یزد بین شماری از ایرانیان و اتباع افغانستان، کاردار افغانستان به سفارت امور خارجه ایران فراخوانده شد. روزنامه‌های صبح امروز رو براتون ورق خواهیم زد. همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. ابوالفضل قدیانی، زندانی سیاسی منتقد رهبر جمهوری اسلامی، برای پنجمین پرونده قضاییش تفهیم اتهام شد. آقای قدیانی به شعبه 4 دادسرای اوین احضار شد تا اتهام تبلیغ علیه نظام به نفع معاندان به او تفهیم شود. ابوالفضل قدیانی پیشتر به 5 سال حبس محکوم شده است. زهرا رحیمی، همسر ابوالفضل قدیانی، در گفتگو با فرین عاصمی از رادیو فردا ابتدا درباره پنجمین پرونده همسرش میگوید.
این اتهام جدید پرونده پنجم، یعنی به خاطر همون نامه 25 خرداد بوده. نامه‌ای بوده در حقیقت خطابش آقای خامنه‌ای بوده. اینکه اصلا 25 خرداد اتفاقاتی که افتاد، 25 خرداد 88، نامه راجع به اون بوده.
پیشتر هم آقای قدیانی برای نامه دیگری که نوشته بودن تفهیم اتهام شدن، درسته خانم رحیمی؟
برای نامه 9 دی هم، برای اونم یه پرونده دیگه تشکیل شده که همه این دوتا هنوز دادگاه نرفتن، فقط تفهیم اتهام شدن. یعنی برای 5 تا پرونده‌ای که هستش، این 5 تا پرونده 3 تاشون دادگاه تشکیل شده، این دوتا آخریا که نامه از داخل زندان بوده هنوز دادگاه تشکیل نشده.
خانم رحیمی، وبسایت کلمه گزارش داده که آقای قدیانی به خاطر مصاحبه با کلمه در نوروز سال جاری هم براشون پرونده تشکیل شده. جزئیات این اتهام چی هست؟
بله، اون پرونده سوم بوده دیگه. اون پرونده سوم بوده با تبلیغ علیه نظام، 1 سال بهشون دادن، اون هنوز تجدید نظرش نیومده. اما خب آقای قدیانی خودشون هم که هیچ تجدید نظری ندادن، تو دادگاه هم شرکت نکردن، برای اونها، برای اون پرونده های دیگه هم شرکت نکردن. یه پرونده شونه که البته به عنوان که ببرنشون بیمارستان برده بودن دادگاه شعبه 26، ایشون به صلاح دادگاه رو غیرقانونی میدونن به خاطر اینکه علنی نیستش و همچنین اصلا دادگاه های انقلاب رو غیرقانونی میدونن، چون باید توی دادگاه های عمومی محاکمات صورت بگیره، با هیئت منصفه باشه. برای این مصاحبه که با کلمه داشتن تبلیغ علیه نظام دادن که 1 سال دادن، ولی قبلش باز برای هم مصاحبه هم دفاعیشون 3 سال دادن بهشون. یک سالم که قبلا داده بودن بهشون تبلیغ علیه نظام، همون دستگیری اولشون به صلاح تبلیغ علیه نظام داده بودن، که مجموعاً 5 سال میشه بدون این دوتا اتهام آخری که نامه ها بوده، دوتا نامه، یکی نامه 9 دی، یکی نامه 25 خرداد، فعلا اینا رو تفهیم اتهام کردن، هم دادگاه نبردن.
خانم رحیمی، از وضعیت جسمی آقای قدیانی خبر دارین؟ بیماری قلبیشون در چه وضعیتیه؟
حدوداً 2 ماه میشه که هنوز چکاپ نیومدن. من دوباره رفتم نامه دادم برای این هفته که بیارنشون چکاپ برای قلبشون. وضعیت جسمشون از نظر پزشک قانونی هم اصلا نباید توی زندان باشن، چون وضعیت جسمشون طوری نیستش که بتونن توی زندان باشن. هر لحظه به اصطلاح باید واقعا آمادگی این باشه که ایشونو به پزشک برسونن اگه مثلا مسئله پیش بیادش. متاسفانه خب شرایط اونجا هم طوری نیستش دیگه برای ایشون مساعد باشه، مناسب باشه، برای حال ایشون به اصطلاح مناسب باشه که تو زندان باشه. از طرف دیگه خب مشکل پروستات هم ایشون پیدا کردن داخل زندان، کلیه هاشون هم یه مقداری مشکل پیدا کرده. این همش روز به روز با توجه به سن سالشون روز به روز مشکلاتشون متاسفانه اضافه میشه، بیماریاشون هم اضافه میشه.
صدای زهرا رحیمی، همسر ابوالفضل قدیانی، زندانی سیاسی منتقد رهبر جمهوری اسلامی رو میشنیدید که به پرسش‌های همکارم فرین عاصمی پاسخ میداد. و ما با تغییر استانداران خراسان شمالی و قم بار دیگر، دولت محمود احمدی نژاد مورد انتقاد نمایندگان این دو استان در مجلس قرار گرفت. حتی حجت الاسلام سعیدی، امام جمعه قم، در تریبون نماز جمعه این شهر گفت مردم قم از این اقدام ناگهانی دولت ناراحت هستند. قاسم جعفری عضو مجمع نمایندگان استان خراسان شمالی هم به وبسایت خبر آنلاین گفته این استان به موش آزمایشگاهی دولت تبدیل شده، زیرا در 8 سال گذشته 6 استاندار در این استان تغییر کرده است. همکارم وحید پوراستاد در همین زمینه گفتگوی داشته با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، و از او پرسیده چرا با وجود اینکه تغییر استانداران در حوزه اختیارات دولت است، برخی به این مسئله اعتراض دارند.
ببینید، تغییر استاندار طبق قانون بر اختیار هیئت دولت است، اما به عنوان یک روال عرفی در دولت‌های آقایان هاشمی و خاتمی همواره با هماهنگی مجمع نمایندگان استان و بزرگان استان انجام می‌شد، که البته این امر در دولت آقای احمدی نژاد به عنوان یک دولت با در واقع با روش خودسرانه اجماع گریز تقریبا به فراموشی سپرده شده. اقدامی که الان صورت گرفته نوعی اقدام ایزایی است به گمان من علیه روحانیون قوم، که تا 2 سال پیش از حامیان سرسخت آقای احمدی نژاد بودند و الان به منتقدین تبدیل شدند، و همچنین یک اقدام ایزایی و قدرت نمایی است علیه برادران لاریجانی، که علی لاریجانی نماینده اصلی قوم در واقع محسوب میشه.
آقای مهدوی آزاد، تغییر استاندار قوم حتی در روز جمعه به سطح تریبون نماز جمعه این شهر هم کشیده شد و حجت الاسلام سعیدی نسبت به این تغییر انتقاد کرد و مهمترین دلیل انتقاد خودش رو هم در این دونست که این تغییر ناگهانی صورت گرفته و بدون اطلاع بزرگان استان قم. چرا دولت بدون اطلاع مقامات ارشد قم این تغییر و تحول رو صورت داده؟
ببینید، منتقدان این روزهای دولت آقای احمدی نژاد نعل وارونه میزنند. تا 2 سال پیش همینها بودند که از دولت آقای احمدی نژاد دفاع میکردند. این تغییرات ناگهانی مسبوقه به سابقه است. معروف ترین هاش در 1 سال اخیر عزل وزیر خارجه ما در حین سفر رسمی در سنگال بود. بعد از اون در همین هفته اخیر عزل استاندار خراسان شمالی است، در حالی که ایشون در بجنورد در جلسه رسمی با اعضای تیم وزنه‌برداری ایران بود، و بعد هم آقای موساپور که زمانی معاون وزیر کشور بود و با حمایت آقای لاریجانی و علمای قم در واقع به این سمت منصوب شد، که ایشون هم بدون اطلاع قبلی در واقع عزل شد. این نوعی قدرت نمایی است. اعتراضات واردی به اون رو هم وارد نمیدانم، به این خاطر که مسبوق به سابقه است و روش و همیشگی دولت آقای احمدی نژاد بوده.
آقای مهدوی آزاد، تغییر استانداران در سال آخر کار دولت آقای احمدی نژاد یک تصمیم مدیریتی میتونه باشه یا یک تصمیم سیاسی؟
ببینید، نکته‌ای که به نظر میرسه خیلی هوشمندانه است همین نکته شماست. به نظر میرسه بسیاری از روحانیون قم و بسیاری از بزرگان اصولگران نگران این هستند که آقای احمدی نژاد در صدد چینش یک ساختار جدید در وزارت کشور با هدف مدیریت انتخابات ریاست جمهوری در سال 92 باشه. اما به گمان من تجربه انتخابات اخیر مجلس نشان داد که تیم آقای احمدی نژاد آنقدر ضعیف شده و تیم آیت الله خامنه ای آنقدر قدرتمند شده و با محوریت قوه قضاییه فشار رو بر دولت اضافه کرده که دولت نمیتونه چندان امیدوار باشه نتایج انتخابات رو به نفع خودش تغییر بده، و محصول انتخابات در واقع اراده شخص آیت الله خامنه ای بود. به گمان من بیشتر نوعی عملیات ایزایی و قدرت نمایی در مقابل علمای قم و منتقدان دولت آقای احمدی نژاد.
مهدی مهدوی آزاد به پرسش‌های همکارم وحید پوراستاد پاسخ می‌داد. در پی درگیری‌های اواخر هفته گذشته در یزد بین شماری از اتباع ایران و افغانستان، کاردار افغانستان به وزارت امور خارجه ایران فراخوانده شد. علت این احضار، اعتراض ایران به آنچه که فضاسازی رسانه‌های افغانی علیه ایران خوانده شده عنوان شده است. مراد ویسی از رادیو فردا.
کاردار افغانستان به وزارت خارجه ایران احضار و مراتب اعتراض جمهوری اسلامی ایران به وی ابلاغ شده است. شاه مردان قول پس از آن به وزارت خارجه ایران احضار شد که برخی رسانه‌های افغانستان در ارتباط با درگیری‌های روزهای اخیر یزد به انتقاد از ایران پرداخته بودند. درگیری‌های یزد روز سه‌شنبه و چهارشنبه بین شماری از اتباع ایرانی و افغانی رخ داد. هادی هادی نسب، مدیر کل اتباع خارجی استان یزد، با تایید این درگیری‌ها در نشستی خبری گفته برخی افراد ایرانی و افغانی که از قبل با هم مشکل کاری داشتند، در پی قتل یک زن ایرانی با یکدیگر درگیر شدند. خبرگزاری فارس به نقل از این مقام محلی گفته درگیری‌ها پس از آن شروع شد که یک زن 18 ساله ایرانی آذری زبان که ساکن کرج بوده، پس از مسافرت به شیراز و یزد در یکی از محلات یزد کشته شده است. مدیر کل اتباع خارجی استان یزد گفته این زن مطلقه که با تعداد ایرانی و افغانی ارتباط داشته در یک دباغی در اطراف کشتارگاه یزد و در حاشیه این شهر کشته شده است. این مقام محلی اضافه کرده که پس از انداختن جنازه این زن به چاه، عده‌ای از ایرانی‌های فعال در جمع‌آوری و فروش ضایعات که با اتباع افغانی مشکل و رقابت کاری داشتند، فرصت را فراهم دیده و به محله افغانی‌ها حمله کردند. طبق ادعای این مقام محلی، 6 نفر در این درگیری‌ها مجروح شدند که به طور سرپایی درمان شدند. با این وجود، برخی از رسانه‌های افغانستان در روزهای گذشته با پیگیری خبری این موضوع از وجود جو ضد افغانی در یزد و برخی دیگر از نقاط ایران انتقاد کردند. حتی به گفته مقامات محلی استان یزد، یک گروه دیپلماتیک قصد داشته از افغانستان راهی یزد شود که از سفر آنها جلوگیری شده است. در همین ارتباط خبرگزاری افغانی بختی نیز گزارش داده که در حمله اتباع ایرانی به افغانی‌های ساکن محله کشتارگاه یزد که به گفته این خبرگزاری محل سکونت بیش از 500 خانواده افغان است، تعدادی از خانه‌های اتباع افغانی خسارت دیده است. این خبرگزاری همچنین در گزارش خود اضافه کرده که افغان‌های مقیم محله کشتارگاه یزد روز چهارشنبه از خانه خارج نشده و شماری از مغازه‌های منطقه نیز بسته شده بود.
مراد ویسی گزارش می‌داد رفتار آدم‌های افسرده در فضای اینترنت چگونه است؟ کسانی که برخی از نشانه‌های بیماری روانی را در خود دارند، چطور روزشان را با اینترنت می‌گذرانند؟ این موضوع پژوهشی است که در دانشگاه آمریکایی میزوری انجام شده و نتیجه آن در هفته نامه آمریکایی تایم منتشر شده است. آزاده اسدی و جزئیات بیشتر.
بر اساس آخرین تحقیقی که در دانشگاه علم و صنعت میسوری در آمریکا برای تعدادی از دانشجویان با نشانه‌های افسردگی انجام شده، آنها به شکل مضطرب و مداومی ایمیل‌هایشان را می‌خوانند، فیلم‌های زیادی را از طریق اینترنت تماشا می‌کنند و وقت زیادی را به چت کردن و بازی‌های مختلف کامپیوتری اختصاص می‌دهند. محققان روی 216 فرد آزمایش کردند. آنها اعتقاد دارند که الگوهای استفاده افراد از اینترنت نشان دهنده رفتار و میزان افسردگی و اضطراب آنهاست. در این تحقیق مشخص شد دانشجویان با نشانه‌هایی از افسردگی تمایل بیشتری برای استفاده متفاوت از اینترنت داشتند نسبت به کسانی که هیچ نشانه‌ای از بیماری روانی در خود نداشتند. با این حال، این تحقیق نتوانسته مشخصاً نشان دهد افسردگی دلیل این الگوهای مختلف استفاده از اینترنت می شود یا اینکه اینترنت می تواند بر خلق و خو و رفتار افراد تأثیر بگذارد. بر اساس این تحقیق، افراد افسرده وقتشان را صرف بازی‌های کامپیوتری و دیدن فیلم‌های مختلف از روی اینترنت می‌کنند تا از دردهای عاطفی فرار کنند و از مود بد روزانه خود خارج شوند. به طور مشابه، بیش از حد چت کردن یا فرستادن ایمیل برای دیگران می‌تواند نشانه این باشد که یک فرد برای حمایت عاطفی از سوی دیگران چقدر تلاش می‌کند. به گفته محققان، این شرایط می‌تواند علامت ناامیدی و اضطراب مربوط به رفتارهای اجتماعی افراد و مشکلات آنها در برقراری رابطه با دیگران باشد. با نتایج اولیه این نوع پژوهش‌ها، حالا محققان به این فکر افتادند که برنامه‌های کاربردی یا اپلیکیشن‌هایی را طراحی کنند که آدم‌های با نشانه‌های بیماری روانی خودشان بتوانند تشخیص دهند چه میزان پتانسیل ابتلا به بیماری روحی از جمله افسردگی را دارند. برنامه‌های مشابه می‌تواند برای والدین و خانواده‌ها هم طراحی شود که به گفته محققان الگوی اینترنتی فرزندانشان را زیر نظر بگیرند تا به شرایط روحی آنها پی ببرند.
نوبت اون رسیده که نگاهی بیاندازیم و مروری داشته باشیم به روزنامه‌های صبح امروز. با همکارم شهرام رفیع‌زاده همراه می‌شیم. شهرام، صبحت بخیر.
الهه، صبح بخیر. درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، باستا به آغاز تحریم‌های نفتی اتحادیه اروپا که از امروز شروع خواهد شد، در روزنامه‌های صبح امروز چه بوده؟
امروز روزنامه‌ها دو گونه به استقبال اجرای تحریم‌های نفتی اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی رفتن. روزنامه‌هایی مثل کیهان و رسالت در تیترهای اصلی خودشون گزارش‌هایی منتشر کردن در این باره که آخرین تیر ترکش غرب هم به سنگ خواهد خورد و اینکه جمهوری اسلامی راه دور زدن تحریم‌ها رو یاد گرفته. اما روزنامه‌هایی مثل روزنامه شرق و روزنامه اعتماد اظهارات مقام‌های دولتی درباره تأمین 24 قلم کالای اساسی و همچنین اظهارات آقای محمد رضا رحیمی رو که گفته ما باید به تحریم‌ها سلام کنیم رو مورد توجه قرار دادن. و در این میان روزنامه خراسان هم از قول امام جمعه مشهد احمد علم الخدا نوشته که گرانی‌ها به تحریم‌ها هیچ ربطی نداره، بلکه دولت از پس از تعطیلات نوروز کشور رو رها کرده. و البته آقای احمد علم الهدا تأکید کرده که این یک ضعف نیست، بلکه عمد در کار هست و دولت از این اقدامات خودش مقاصدی رو تعقیب میکنه.
روزنامه تهران امروز درباره توضیحات رمضان شریف، مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران درباره نقش سپاه در اقتصاد، سیاست و انتخابات نوشته.
روزنامه تهران امروز در شماره یک شنبه گفتگوی مفصلی با رمضان شریف مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران منتشر کرده و از قول ایشون نوشته که ما، یعنی سپاه پاسداران، دنبال این موضوع هستیم که کسانی که به آیت الله خمینی و به ویژه به آقای خامنه‌ای اعتقاد دارن زمام امور جامعه رو در دست بگیرن و سپاه این رو انکار نمی کنه و خرسند هم هست اگر بتونه در این جهت کاری انجام بده. ایشون درباره دخالت مستقیم در انتخابات هم گفته که ما در برخی از مجامع فرماندهان سپاه میرن و ابراز نظر میکنن، اما این به شکل سازمان یافته انجام نمیشه، بلکه به شکل نظراتی است که فرماندهان مختلف سپاه پاسداران در حمایت از یک کاندیدا اعلام میکنن. ایشون در این حال درباره نقش سپاه در حضور سپاه پاسداران در همه ابعاد زندگی ایرانیان هم گفته که سپاه عده زیادی بازنشسته داره و اینها چون در گذشته در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی فعالیت میکردن، الان هم به فعالیت‌های خودشون ادامه میدن. علاوه بر این ایشون یک نکته دیگر رو هم به روزنامه تهران امروز گفته و اون هم وجود سازمان اطلاعات امنیت موازی هست که آقای رمضان شریف گفته که ما در سپاه اطلاعات سپاه داریم، اما این رقیب وزارت اطلاعات نیست.
روزنامه شرق در مقاله‌ای نوشته که کمتر از یک سال مانده به برگزاری انتخابات، تغییر استانداران کلید خورد.
روزنامه شرق گزارش داده که قطار تغییرات استانداران به عنوان مهمترین رکن برگزار کننده انتخابات آینده ریاست جمهوری در استانهای مختلف از سوی دولت به راه افتاده و در نخستین اقدام دولت آقای موساپور استاندار قم رو از سمت خودش برکنار کرده و قرار است که کسی دیگری رو به عنوان جایگزین ایشون در استانداری قم منصوب بکنه. البته روزنامه شرق اشاره کرده که این برکناری با مخالفت امام جمعه قم مواجه شده و آقای سعیدی در خطبه‌های همین هفته نماز جمعه قم تأکید کرده که از طرف مردم قم و علما خواستار ادامه فعالیت استاندار فعلی هست و مخالف برکناری ناگهانی آقای موساپور از سمت استانداری قم هست.
و روزنامه جام جم از جدایی پرستاران از نظام سلامت و خروجشون از ایران نوشته که شتاب گرفته.
روزنامه جام جم گزارش مفصلی امروز منتشر کرده و در اون اظهارات برخی از مقام‌های دولتی و همچنین مقام‌های سازمان نظام پرستاری رو منتشر کرده و اینطوری که روزنامه جام جم گزارش داده، روزانه 40 نفر از پرستاران برای دریافت معرفی نامه اعزام به خارج از کشور به سازمان نظام پرستاری مراجعه می کنند و این یک هشداری هست به نوشته روزنامه جام جم برای وزارت بهداشت که پرستاران در حال ترک ایران هستند. البته آماری که روزنامه جام جم منتشر کرده نوشته که سالانه بین 200 تا 2000 پرستار از کشور خارج میشن، اما همین روزنامه از قول دبیر کل خانه پرستار نوشته که آمار مهاجرت پرستاران بسیار بیشتر از ارقامی هست که دولت اعلام کرده.
شهرام سپاسگزارم. تا نوبتی دیگه، خدا نگهدار.
الهه متشکرم. روز خوبی برای تو و برای شنوندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
سلام، صبح همگی بخیر. توماج طاهباز هستم و مثل هر روز دعوتتون میکنم همراه من و وبلاگ رادیویی پارانویا تا چند دقیقه آینده بمونیم. مثل همیشه گپی بزنیم، به خصوص مثل امروز اگه بهانه گپ زدن در مورد شادیه، یادمون بیاد که راستی دل خوش بی‌بهاست، سیری و کیلویی هم نمیفروشنش. امروز سازمان ملل متحد این بهانه رو دست ما داده. منظورم گپ زدن از چیزیه به اسم شادی. خانم ها و آقایون سازمان ملل تصمیم گرفتن روز 20 ماه مارس، یعنی همزمان با روز جهانی نوروز و تقریبا تو اکثر موارد همراه با آغاز بهار، رو روز شادی نامگذاری کنن. روز جهانی شادی. ظاهرا تو قطعنامه در این مورد هم گفته شده که شادی از هدفهای اساسی زندگی بنی بشره. ولی بعضی ها میگن شادی مثل نفس کشیدنه. من نمیدونم شادی واقعا از هدفهای زندگیه یا باید بخشی از طبیعت هر روزه باشه. اگه اینجوری که بعضی ها میگن شادی مثل نفس کشیدن میمونه و باید همیشه با زندگی آدم باشه، پس اسم گذاری یه روز به اسم روز شادی کم عجیبه. ولی چرا که نه؟ تو دنیای امروز اونقدر هوا آلوده است که یه روز هم داریم به اسم روز هوای پاک. انگار نفس کشیدن حق ما نیست، فقط جایزه‌ایه که اجالتاً دریافتش میکنیم. شادی هم ظاهراً همین جوری شده، انگار حق ما نیست، جایزه‌ایه که اجالتاً گاهی اجازه داریم بازش کنیم و باهاش خوش باشیم، مثل آب نبات. بله، این رفیق ما میگه شادی حق ماست، نه جایزه و لطف دیگرون. از قلب کره جنوبی، چون این رفیقمون کره‌ایه، از گروه Infinity of Sound، قطعه بهار.
شهری با درآمد ماهانه کمتر از 946 هزار تومان زیر خط فقر به حساب می آید. این اظهار نظر جمشید پژویان، یکی از نظریه پردازان اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد است. با این تعریف به نظر شما چه درصدی از جمعیت ایران زیر خط فقر زندگی می کنند؟ برای اینکه نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید، با شماره پیامگیر ما در تماس باشید. 2420 22 11 22 112. وقت خداحافظی است عزیزان. برای همتون روزی سرشار از امید و آرزو، سرشار از امید و شادی آرزو میکنیم. آرزو میکنیم که فردا ساعت 7 بامداد هم پای دستگاه‌های مختلف نشسته باشید تا به صبحانه با خبر ما گوش کنید. عزیزان، یکایک که شما را به خدای بزرگ میسپاریم.